دکتر گلفرا مثل همیشه پر انرژی آماده هستند تا سوالات رو تک تک پاسخ بدن. خانم فرهناز از کرج، با اجازهتون آقای دکتر.
خواهش می‌کنم، بفرمایید.
سلامت باشید. گفتن چطور در جعبه سبزیجات بکاریم تو منزل؟ آقای دکتر، این سوال حالا
خوبه. کچولو. میتونی بکاری، مسئله این نیست. میتونی بکاری، ولی فراموش نکنید که در منزل باید کمپوست بذارید تو اون جعبتون. هیچ وقت کود دامی رو به منزل نیارید. برای اینکه آلودگی ایجاد میکنه، انگل ایجاد میکنه. کودی که میارید کود گیاهی باشه، خاک برگ باشه. بعد ببینید کدوم گیاه ها میخواید بکارید. هر گیاهی یک جور انتظاراتی داره از تغذیه. دیروز بود یه نفر از من پرسید که من باغم سیبام سرخ بود، تازگی ها سیبای من زرد شده.
عجب.
گفتم خیلی خوب، شما حساب کن وقتی تغذیه خوب باشه صورت های ما هم گل میندازه دیگه.
آفره.
ولی وقتی خوب تغذیه نشه میگم چرا رنگت زرد دقیقا. شده؟ خب میگه خوب تغذیه نشدی. پس بنابراین باید ما مسئله تغذیه رو در نظر بگیریم. در منزل میتونید 50 تا بر اساس مساحتی که دارید.
آره.
تا 50 تا هم جعبه بکارید. من توصیه میکنم اگه حیاط دارید یک دیواری بکشید به ارتفاع مثلا نیم متر.
بله.
تو این کمپوست بریزید و خب غنی میشه دیگه، کمپوست غنیه.
درست.
کود شیمیایی هم تا اونجا که ممکنه ندید که اسمشو بذارید ارگانیک. ارگانیک تو دنیا وجود نداره. 20% همیشه کود شیمیایی این چیزا میدن. مثلا پتاس، حالا در خونه احتیاج نداره، ولی پتاس رقیب سدیومه.
یعنی کلا شما میگید اصلا ارگانیکی وجود نداره؟
80% ارگانیک در دنیا وجود داره.
آها.
و چرا؟ برای اینکه شما حالا بری بذر رو بخری بکاری. اون بذر معلوم نیست که با کود شیمیایی پرورش بده که یا نه.
آره آره آره. بله.
بنابراین نمیتونید همه چیزا رو گارانتی بکنید. برای همین هم از بعضیا نمیگن ما گوشت مرغ ارگانیک تولید کردیم، میگن گوشت سبز مثلا. یا چون گوشت مرغ سبز، مرغ سبز میگن، رنگ مصرف میکنن، چی میکنن فلان حرفا.
مرغ سبز میگیریم وقتی جلدش رو باز میکنم یک بوی عطر میده.
بله. حالا ببینید در صورت همه اینا بستگی به آگاهی مصرف کننده داره. من اعتقاد دارم که اگر مصرف کننده ما مثل مصرف کننده اروپایی،
درسته،
این آگاه باشه، این اطلاعات انتقال پیدا میکنه به واسطه، واسطه به تولید کننده، تولید کننده میگه آها من الان اگر بیام تقلب بکنم، تقلب که نه، مثلا اگه کود شیمیایی زیاد بدم.
بله.
رو عادت ها.
درست.
خب ممکنه بازار پس بزنه.
دقیقا.
و ضمناً اگر من بیام یه چیزی تا یه حدودی اسم محصولات سالم، من اسمش بذارم محصولات مطمئن. مطمئن میدین چرا؟ میگی محصول سالم اگه بگی طرف میگه آقا کیلوی 10,000 تومان. میگی محصول مطمئن چرا میگیم؟ میگیم این محصول هم سالمه هم مطابق قدرت خرید مردمه.
درست.
چه فایده داره ما یه محصولی تولید بکنیم که 90% مردم قدرت خرید نداشته باشن؟ بنابراین شما در منزل میتونید، حالا کسانی هم که بازم تلفن میکنن دنبال کار تو پشت بام منزل، این کار رو انجام بدن و سبزیجات رو بکارن، سبزیجات مصرفی خودشون.
خود آپارتمان هم میشه؟
خود آپارتمان هم میشه این کار کرد. ولی در آپارتمان هم من توصیه میکنم که برای اینکه شما هوا آلوده است، آلودگی هوا هم خیلی بیماری ها میاره، آلوورا بکارید.
جدی؟
آلوورا تولید کننده اکسیژنه. در اتاقتون شما یک گیاهی
آفتاب نمیخواد آلوورا؟
خب پنجره هامون بالاخره آفتاب میخوره دیگه.
آلوورا
رو
همون همون بسشه.
تاریکی بذاریم. بله بسشه. شما گلدونای آلوورا رو ببینید تو مناظر هست.
درسته.
بنابراین اگه گلدونا رو کنار پنجره بذارید، اینها اکسیژن تولید میکنن و میتونن واقعا تنفس انسان‌ها رو احیا بکنن.
چقدر خوب.
آره، میتونم چنین کاری بکنم. زمینی که برگای برگاش هم وقتی رسیدم ببرین ژل داره دیگه.
بله، خیلی
فواید. اون برگا رو بریدی بذارید تو یخچال 10 روز بمونه.
آها. بعد استفاده
نکن. نه بعد استفاده بکنید اونجا. توجه می‌فهمی؟ ما هنوز خیلی خیلیامون غذاها رو نمیشناسیم. من همیشه میگم غذاهای شما داروهای شماست.
دقیقاً.
اگه بشناسید میتونید. دیروزم بازم یکی پرسید گفتم ببینید شما سیب میخورید ولی اون هستهاشو دور نندازید. اغلب دیدین هستهاشو میندازن دور.
بله.
اونها آنتی اکسیدانته. خیلی توش مواد وجود داره. انواع اقسام المان ها وجود داره، ویتامین ها وجود داره، آنتی اکسیدانته. اون هسته ها رو قشنگ بجوید و خورد بدید.
جدی های دکتر
باور کنید.
آقا من شنیده بودم میگفتم قورتش ندید، اگرم جویدید
بجوید و به قورتش بدید. بعضیا ببینید
مثل بهدونه دیگه، هم بهدونه
مثل بهدونه آره. میخورید شما، خیلی مفیده. برای همین ما هنوز شناخت کافی رو مواد غذایی پیدا نکردیم. مثلا به رو
بله.
شما خام نخورید هیچ وقت.
آها.
بپزید همیشه. برای اینکه خامش این سوء هاضمه ایجاد میکنه و مشکل ایجاد
بله.
میکنه.
بله.
ولی وقتی بپزید واقعا محصول خیلی خوبیه.
فوق‌العاده.
حالا اینا رو ضمن این سوالاتی که مطرح میکنن ما اینا رو مطرح میکنیم که یک سری خانواده هایی که بالاخره دنبال کار کشاورزی میکنن اینا هم باید تغذیه شون هم درست بشه دیگه.
بله دقیقاً.
ما تغذیه درست رو اینطوری حساب میکنیم. کسی اگه بخواد تو منزلش غذا تولید کنه، بسته‌بندی کنه بده، خیلی باید مراعات بکنه. آلودگی غذا خیلی خطرناکه.
دقیقاً.
دست آلوده نباید با غذا سر و کار داشته باشه. حتی ترشی، مارمالاد، مربا، غیره و این حرفا باید حساب شده باشه. ما یه مرکز تحقیقات در کلاردشت داریم.
بله.
امسال که رفتم خب انواع اقسام درختار رو کاشتیم.
درسته.
دیدیم اون چیزی که در اونجا خوب روش میکنه یکی به، سیب و گلابیه. حالا ده نو دیگه میوه هم داریم ولی اونا خوب به عمل نمیاد چون بالاخره هم ییلاقه
بله.
هم رطوبت میاد، ابر میاد از این من رد میشه
بله.
گردوغامون هم سیاه میشه.
آها.
بعد من اینو در میون گذاشتم، دیدیم که باید ما بیایم، خیلی ها ممکنه این سوال هم داشته باشن، باید گردوها رو باید ما حتما در ماه اسفند و نزدیکای آخرهای اسفند باید بیام پیوند بزنیم. پیوندک‌های جدید اومده، من با معاون امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی تماس گرفتم، گفت پیوندک‌ها رو تعدادش رو ببریم بالا و به یک پیوندزن ماهر باید بسپاریم. میتونن قطع بکنن و یک شاخه ممکنه کلوفتم باشه، سه تا چهار تا پیوند بخوره. اینا مقاومن به بیماری‌ها و آفات و کیفیت بهتری هم میدن. مثلا میگن که در کنار دریا در اونجا گردو خوب نمیشه. من اومدم سه چهار تا درخت گردو کاشتم، دیدم گردوهای اونا از کناردش بهتره. در اون باغی که ما الان 35 سال پیش سال 66 ما اولین باغ کیوی ایران درست کردیم، دلم نمیاد اونا رو قطع کنم، هنوزم هست. و اونجا شروع کردیم به احیای اینها و البته میوه‌جات مختلفی درست کردیم. خیلی جالبه، ما در اونجا خرمالو کاشتیم، سه ما آب ندادیم، ریشه خرمالو اینقدر رفت پایین به آب رسید، 6 متری 7 متری والا خان خوب میوه داده. ببینید برای اینکه انسان بتونه کشاورزی بکنه اول باید خودشو بشناسه. ببینید چقدر ظرفیت داره. کشاورزی کار خستگی ناپذیره، ممکنه مثلا 18 ساعت در روز کار بکنی.
درسته.
آیا چنین ظرفیت دارید خودتون؟ آیا خانواده شما اهل کار هستن به شما کمک بکنن؟ این فرضیات رو ما داریم میگیم که اینا که تلفن میکنن این فرضیات رو ببینن بر خودشون آزمایش بکنن.
درسته.
آیا شما اگر میخواید تولید بکنید، فرض کن یه نفر اومد با من میگفتش که من میخوام فلان چیزو تولید بکنم، گفتم خیلی خوب، فرض کن الان 100 تن از این محصولو داری، تولیدم کردی.
بله.
100 تن تو کجا میخوای بفروشی؟ پس قبل از اینکه بیای سرمایه گذاری بکنی
بازارتو پیدا کن.
بازارو پیدا کن. درست. اومدیم و رفتی بازار گشتی، دیدی 100 تن رو دستت مونده، بعد یه مام خراب شده.
آره.
چیکار میکنی؟ پس علم بازارشناسی و بازاریابی رو اول فرا بگیریم، بعد بیام بریم سرمایه گذاری برای تولید بکنیم. حالا اینا رو مقدمتا عرض کردم که حالا شو سوالا رو بخونید. اینا کسانی که سوال میکنن قسمتی از پاسخاشون رو ما اینجا پیشا پیش دادیم.
خیلی متشکرم، محبت کردین. خدمتتون عرض بکنم که اسم شریفشون ننوشتن، 913-83-89 گفتن که میخواستم ببینم آیا پرورش بوقلمون بهتره برای سرمایه گذاری یا شترمرغ، و اینکه آیا بازار فروش خوبی داره، اصولا از کجا مشتریابی کنیم؟
خب برخورد میکنیم با همین مسئله که گفتم. فرض کنید شما 100 تا شتر مرغ داری، اولا شتر مرغ 50 تا کمتر توجیه اقتصادی نداره.
درسته.
اگرم میخواید واقعا شتر مرغ تولید کنید، من فاکس رو الان اعلام میکنم 22 66 50 52. به من فاکس بزنید، تلفنتونم بذارید. یکی از شگردای ما اینی که بعضی ها رو به بعضی ها متصلشون بکنیم. در همین شب آفتابی شاید تعداد زیادی رو ما افراد به هم متصل کردیم.
بله.
و اینا از هم دیگه تبادل اطلاعات کردن. فلان کس میگفت جوجه نمیدونم فلان پرنده رو چطوری میتونم تهیه بکنم، معرفیش کردم گفتم فلان جا. بعد بله اینا رو معرفی میکنیم به این بر اون بر. من کسانی رو سراغ دارم که شتر مرغ پرورش میدن.
بله.
این تلفنش رو میدم، تلفن میکنه اونجا، از قول ما میگه، جوابش رو میدن. بفهمه شتر مرغ اگه بخواد پرورش بده کجا چند تا جوجه باید بگیره، قیمتش چقدره، چه ابعادی رو باید بسازه، بعد کجا میتونه بفروشتش. اون موقع با چشم باز میره پرورش شتر مرغ میده. با قلمون هم همینه. بوقلمون هم باید اول ببینید، بوقلمون در گذشته فقط شبای کریسمس فروش داشت، چون بوقلمون خور نیستیم ما که.
درسته.
تازگی ها میبینید کالباسا و سوسیس های بوقلمون درست شده.
بله بله.
بعدم بعضی فروشگاه ها اینا رو دارن، یعنی بوقلمو فعلا رایج نیست برای بازار رسانیش.
بیشتر توی حالا مثلا آمریکا اون عید شکرگزاری و این چیزا
مسیحی ها این کار
بله،
میکنن.
بله.
الان ارامنه خودمون هم چیزو بوقلمون رو مصرف میکنن. درست. این حرفا. بنابراین این بازار شناسی بکنید بعد برید سراغو.
بسیار عالی. آقای احمد سادین از ساری گفتن که داروی گیاهی داریم که نیاز به آب دادن زیاد نداشته باشه؟
ببینید خیلی مراتع ما پر از گیاهان داروییه.
درسته. بله.
و وقتی که خوشسالی بشه گیاهان خاصی رشدشون رو همچنان ادامه میدن، ولی وقتی بارون میاد مثل امسال یک مرتبه ما متوجه شدیم که تمام کارخونه ها، شرکت ها، کارگرا مرخصی گرفتن رفتن به جنگل ها و مراتع. دنبال چی؟ قارچ دنبه‌ای. خب بارون وقتی میاد قارچ دنبه‌ای فراوون میشه، کنگر فراوون میشه، آنغازه فراوون میشه.
بله.
وقتی که بارون نیاد یک چیزای دیگه وجود داره، ولی عده‌ای الان شروع کردن به صورت صنعتی شروع به کاشت محصولات نایاب کردن. و من با اینا در تماس هستم و حتی اینها دنبال فراوریش هم هستن. من آدرس کسانی رو که آلوورا میکارن و یک خط هموجنایز دارن و به عملآوری ژلو دارن بسته‌بندی میکنن با عرقش تهیه میکنن. من خودم هم مشتریشون هستم، میگیرم همیشه.
خیلی هم خوبه.
و در صورت اقلیم اینجا حرف میزنه، مگر اینکه شما در گلخونه یا به صورت کنترل اتمسفر تولید بکنید، ولی همیشه تولیدتونو بر اساس سفارش انجام بدید. چرا؟ برای اینکه هر گیاه دارویی نمیتونه اون خواسته اون کارخونه تولید داروهای گیاه رو واقعا تحقق ببخشه. باید ببینید کدوم بابونه، کدوم نعنا، کدوم چنبلیله اینها جواب میده، چه ماده ای مؤثر داره، چون اونا برمیدارن تجزیهش میکنن میگه اینی که دادی به ما ماده مؤثرش کافی نبوده. بنابراین این تحقیقات رو بکنید، سفارش رو برید بگیرید. دو جا بیشتر وجود نداره، کارخونه های سه جا، یکی کارخونه های تولید داروهای گیاهی.
بله.
دوم عطاری ها. سوم این تولید چای، اینا که چای دمنوش میکنن. بله. اینا خریدار اینا هستن. زرنگ اون کسیست که اول علم بازارسازی و بازاریابی رو بدونه.
امشب توصیهتون بیشتر به این سمت هایی شد.
خب
خیلی توصیه مؤکدی دارید امشب برای بحث بازار.
نمیخوایم که ریسک بکنن بنده خدا.
آره
10 میلیون تومان داره بره یا 5 میلیون تومان بره ریسک بکنه.
بله.
همیشه میگیم فرض کنید شما 100 تومان دارید. خیلی من اینطوری شدن ها.
بله.
همش میگه نمیخرن. پیاز تولید میکنه، سیب زمینی تولید میکنه، کیلو 1000 تومان سر مزرعه میخرن. خیارم همینطور. بعد وقتی من و شما میریم تو بازار بخریم اینو 7000 تومانه با. چرا ما نمیتونیم تنظیم بازار بکنیم؟ اینجاست که میگم مسئولان باید شنونده این برنامه باشن. من چطور بتونم جواب یک کسانی رو بدم که اینها تولید میکنن ولی تولیدشون و محصولشون به ثمر بخص میخرند و اون پول از بازار بر نمیگرده به مزرعه؟ شما وقتی که حساب کنید همه این پول برگرده منصفانه سود ببرن همه،
درسته،
اون تولید کننده میگه خب حالا که این پول اومده من قسمتش میذارم برای تحقیقاتم، قسمتش میذارم برای توسعه فناوریم، قسمتش رو میذارم. ولی اون موقع نگاه میکنه چیه؟ من یه دونه واقعا بحثی رو شروع کردم ببینم که کشورهای پیش رفته،
بله،
موبایلاشون خودم به چشم دیدم هشدار میاد، میگه هشدار آفتی اومده که فقط در تمام منطقه باید باش مبارزه بشه. ولی در موبایل های بعضی کشاورزان استفادهش چیه؟ آقا سر رسیده بده کاری رسیده. چی میکنید؟ فرق این با اون اونه. بنابراین من توصیه میکنم به این عزیزان که علم بازاریابی را اول دنبالش برن، زمینی که از 50 کیلومتر اونورتر اگر بخوان فروش بکنن از این حمل نقش رو میره بالا، از این حمل داره افزایش بده میکنه هر سال.
بله،
اینم مورد توجه بله. قرار بده.
دقیقا، خیلی ممنون. محمد شاکرمی از آزادراه خرم آباد اندیمشق پیام فرستادن، من یه ذره سوادم اینجا نمیکشه، من کمکم بکنید. گفتن که بنده خیار کرتی، درسته؟
خیار کرتین
کاف رتیه نوشتن، من متوجهم. گفتن که ثمرش زیاد قوی میشه، تا موقع چیدن چیکار کنن درست نشه؟
خب نمیدونم، من نشنیدم خیار کرتین. یه واریه
نون نیست آخرش،
کرتی
کرتیه.
آره کرتی، خیار کرتیه. خب. کرتی میدونین چی چیه؟ اینا یه جایی رو محدود میکنن،
آن چیز کرت کنن،
کرت بندی میکنن،
کرت بندی میکنن،
خیار اون تو میکنن.
خدا اموات تو رحمت کنه.
آره آره، این خیار کرتی اصلا بیشتر کشاورزان کوچیک ما نیم هکتار یک هکتار دارن، اینا کرتی کار میکنن. برای اینکه آب در نره، آب تو همون کرت بمندن،
درسته،
همونجا میکنن،
درسته، بله،
مثل
بله.
برنج کاری همون، بله، بله. اینا همین کارو میکنن.
آره چیکار کنن موقع چیدن درشت نباشه؟
خب ببینید، شما اگر بستگی به واریتش داره، شما میری چه خیاری از کجا میگیری. خیارم اگر بذرش از واقعا دونه ای، الان تو گلخونها بذرها دیگه دونه ای میخرن، از ممکنه شما از 1000 تومان باشه تا 100000 تومان. الان که دلار رفته بالا، میدونید که بذر نمیاد، این همه گلخونه زدن.
بله،
من از وزارتخونه پرسیدم که خب چه خبر؟ گفت آره خیلی رونق داره گلخونه. گفتم الان گوجه فرنگی مونده رو دستشون، اینقدر گلخونه ها گوجه فرنگی گوجه فرنگی گوجه فرنگی کردن، خورده تو سرش دیگه. رئیس سازمان کشاورزی فارس گفته مخاطرات زیادی داره این توسعه واقعا بازار نسنجیده، بگیم اسمشو.
بله بله بله.
خیارم میتونید شما همه کار بکنید بر اساس واریته‌ای که میکاری، یک، دو، تغذیه‌ای که اونجا میکنید با تغذیه درست بکنید. ما با تغذیه و خاکی که اونجا دارید مناسب با اون واریته‌ای که میکارید، اینها میتونه اون کیفیت خیار شما رو افزایش بده.
بسیار عالی، خیلی متشکرم. گفتن که آیا در منطقه گرگان به جای کشت گندم میتوان گیاه کینوبا کاشت و بذرش رو از کجا باید تهیه کنم؟ 912-80-66.
کینوبا داره یواش یواش جا میفته،
داره جا میفته
و بازارم مشتری زیاد نیست، ولی یواش یواش داره جا میفته. میتونید بکارید در گلستان، گفته دیگه ها؟
بله بله،
میتونید بکاره. من مهرما در گلستان هستم، سالی یه بار میرم اونجا تحقیقات زیادی میکنیم، یه نمایشگاهی هم هست که نمایشگاه خوبیه و کشاورزان خیلی زیاد میان اونجا، میشینیم با اینا بحث میکنیم. کیلوبا هم تعداد زیادی از کشاورزا کاشتن در گلستان و کینوا بعضی ها میگن حتی کیفیتش از برنج بهتره.
بله، ما برنامه دیگر. خیلی ویژه داشتیم توی این برنامه شما.
آره، اگر بذرشو بتونید برید اداره کشاورزی اونجا، اونجا هم بگید بهشون.
درست.
گلفرا در برنامه شب آفتابی توصیه کرد بیام شما جواب قانع کننده به من بدید، و اگرم لازم شد اونجا من تا مهر ماه میرم میپرسم، بازم تلفن کنن اینجا برنامه.
درسته.
ببینم جواب درست حسابی دریافت کردی یا نه.
اجانم.
من هم رئیس سازمانه میبینم اون موقع، هم معاونینش میبینم، یه حرفا میگم خب شما بذر کینوا رو چطوری توصیه میکنید؟ کجا دارن کجا ندارن؟ انشالله درش همیشه به آفتابی بازم جوابشون رو من میگیرم.
الهی دورت بگرم. خیلی متشکرم. علی جانی از قزوین گفتن آقای دکتر گلفرای عزیز ما هم شکر سجده میکنیم.
خدا رو شکر.
آره، بعد گفتن که من 2 هکتار ذرت علوفه‌ای دارم، 8 عدد کود سفید اوره دادم، الان باز کود بدم یا ریز مغذی؟ ما رو راهنمایی بکنید چی بدیم بهش.
ببینید مواظب کود اوره باشید. کود اوره اگر به اندازه ندین میره در زمین و کادمیوم تولید میکنه. کادمیوم یه فلز سنگینه، سمیه.
بله.
و این خطرناکه. شما همیشه خاکتون رو بدین تجزیه. و بر اساس نیاز، بدون تجزیه اصلا هر کی هرچی بکاره ریسکه. اون تجزیه خاکی که به ما میگه چقدر شما باید پتاس بدید، خاکتون شور باشه ممکن پتاس بیشتر باید بدید.
درسته.
چقدر باید فسفر بدید؟ ممکن یه خاک فسفر اصلا داشته باشه، آلودگی فسفر ایجاد بشه. و نیتراتش هم در زمان بعد باید بدید، این رو که ازوت رو بتونیم برسونیم بهش.
درسته.
بنابراین بعضیا هی مراجعه میکنن به کودهای خطرناکی مثل اوره، که اگر به اندازه‌ای که نیاز داره بیشتر بدن، معمولا از همسایه‌ها میرن چقدر میدن اونم میدن. این مسئله کیفیت واقعا تحت تاثیر قرار میده. 50% کودهای شیمیایی در شمال مصرف میشه، ما باید کود شیمیایی رو کمش کنیم. متاسفانه بخش دولتی یه جایی اینجا چشمش هم گذاشت. و اونم این که ببینید وقتی ما میگیم تعریف توسعه چیه، توسعه این نیست که بگه من اینقدر در هکتار اینجا این آقا تولید کرده. در دنیا معجونهایی داره تولید میشه.
بله.
به نام کودهای ارگانیک. در کشور ما هر کی میگه ارگانیک میخوام تولید بکنم، کود پوسیده یا نپوسیده دامی رو میشناسه فقط. در اصل کود پوسیده یا نپوسیده دامی چیزی توش نداره، یه کاتالیزاتوره برای اصلاح خاک.
صحیح.
چیزی نداره. نمیتونید شما کود پوسیده دامی بدید فقط بگید من
نداره که بخواد مثلا
نه خارج. چیزی زیاد توش نداره، ولی همین کود پوسیده دامی میتونه با 5 تا 6 تا محصول دیگه قاطی بشه، بشه کود ارگانیک. در آمریکا هر کی کود دامی به مزرعه‌اش بده زندانی داره، حق نداره بده اصلا، برای اینکه آلودگی محیط زیست ایجاد میکنه.
عجب.
من تعجب میکنم سازمان محیط زیست چطوری خیلی چیزا رو برده مجلس تصویب کرده و بحث میکنه، ولی نمیدونه که کود دامی که در روستاها تولید میشن، در دامنها تولید میشن، این بارون میاد، این خوناباش کجا میره، زهراباش کجا میره؟
زهراباش.
میاد میره تو آبهای سطحی دیگه.
درسته. بله.
بعد این وقتی رفت اونجا اون آبهای سطحی رو آلوده میکنه.
درسته.
در حالی که ما باید کودهای دامی رو مدیریت بکنیم، در اولویت باید بذاریم که کسانی رو باید مأمور بکنیم در روستاها.
بله.
کودهای دامی رو جمع کنن ببرن جای سانتریفوژ. من یه کارخونه رو دیدم در اطراف شیکاگو، رفته بودم اونجا دانشگاه اطلاعات بگیرم، اون کارخونه آدرس به من دادن، اتفاقا مدیرش هم یه ایرانی بود. رفتم اونجا دیدم که یک خط بزرگی درست کردن، یکیش کود دامی بود، بقیهش مواد معدنی بودن، خاک دریا رو آورده بودن، شورشی گرفته بودن، مخلوط کرده بودن، سی سویل، و یه چیزی درست کرده بودن که اصلا واقعا خیلی جالب توجه بود. در هلند رفتم دیدم که خاک پوششی، حالا شما یه مهمون تولید کننده قارچ داشتی.
بله.
این تولید قارچ خودش مسئله سازه. ما خاک پوششی نداریم در ایران. خاک پوششی میرن جنگل با لودر یه چیز رو برمیدن میدن به قارچکارا. خب یه قارچکار موفق این باید میتونه تا 30 کیلو در متر مربع قارچ تولید بکنه.
درست.
ولی بعضی هم 10 کیلو زیر 10 کیلو هن. چون اینها یا سوء مدیریت دارن یا کمپوستشون کمپوست نیست. از همه مهمتر خاک پوششیشونه. ضمناً به بذر قارچ میگن اسپان.
بله.
اسپان هایی که مصرف میکنن بله. ممکنه نسل دوم سوم باشن جواب ندن. اون موقع ببینی که صرف اقتصادی نداره. ضمنی که در خود بازار قارچ هم یه واقعاً مافیای قارچ وجود داره. و بازارش بازاری نیست که امیدوارم که انجمن قارچ اینو گوش بده و یه فکری بکنیم برای بازار قارچ. ضمن این که یه جایی اگه انجمنی باشه چی باشه باید کار آموزشی هم بکنن دیگه.
درسته.
اطلاع رسانی بکنن.
بله حتما.
من حتی در اروپا دیدم خاک پوششی داره کم میشه. در فریزلند آلمان، فریزلند هلند محیط زیست چلوشونو گرفته بس که معادن رو برداشت کردن. رفتم در هلند یک دونه شرکتی که فقط کار خاک پوششی درست میکنه ولی بر اساس سفارش. میگه برای کجا میخوای؟ قارچ یه جور فرمول داره، برای سبزیجات یه جور، همه جور خاک تولید میکرد ولی برای خاک پوششی 15 محصول با هم قاطی میکرد تا خاک پوششی میشد. برای همین هم هست که یه عده‌ای که اینها خبره بودن موقعی که عرض ارزون بود همه خاک پوشش رو می آوردن. درسته. از ایرلند هم می آوردن.
درسته.
می آوردن و مصرف میکردن. الان خاک پوششی هم گرون وارداتش چون قدرت خرید مردم پایینه.
بله.
نمیتونی یه مرتبه قارچ بگی کیلو 60 تومن 70 تومن.
درسته. بله.
محدوده.
بله.
منتها وقتی که به خاک پوششی میرسم چه طرف چشو هم میذاره همون لودری که رفته زده میاد تحویلش میده میگه خاک پوششی و این خودش مسئله است. باید یه دفعه ما بشینیم یه بحث تخصصی بکنیم. من خیلی دنبالش رفتم، حتی رفتم آمریکا، بزرگترین تولید کننده قارچ در آمریکا دیدم من، یه ایرانی بود و این 210 تا شهر قارچ داشت.
عجب.
و انحصاری قارچ قهوه‌ای رو اون داره. البته خاک پوششی رو از مکزیک می آورد، مواد اولیه‌ش رو، و در جاهای مختلف از کانادا اینور اونور می آورد و خاک پوششی رو زیر سرش می ذاشت. واقعا خاک پوششی بود و تولید بالا داشت و ما با زحمت تونستیم بریم اینجا رو بازدید بکنیم. و وقتی رفتم اونجا این تعاریفی که ما کردیم ازش نیارو بعد بهش گفتم که ببین شما ای کاش اسپان قارچ هم تولید میکردی. یه خود فکر کرد گفت من یه دونه یه کارخونه بزرگ اسپان دارم تولید میکنم. گفتم کجاست؟ تو فرانسه. بعد فهمیدم تمام اسپان هایی که قارچ کارا میارن از فرانسه مال این بابا بوده، اونم اونجا چیز تولید میکرد و میفرستاده، منتها اسپان های با کیفیت بالاست. الان در ایران در مشهد اسپان تولید میشه.
درسته.
و همون نوع اولش تولید میشه. بله. دیگه نباید نسل بعدی، نسل اولش تولید میشه. من خبر خوبی بود بازم رسید، انشاءالله که بتونه این جواب بده. البته الان شروع نکرده، 10 سال شروع کرده. حالا من یک سفری میرم مشهد، اونجا بازدیدم میکنم و بتونیم مسئله اسفان رو حل بکنیم. خاک پوششی هم به یه طریقی با دولت بشینه فکر بکنه. حتی من اعتقاد دارم که چون اسیدهای آمینه قارچ خیلی با ارزشه، با 4200 باید اینا بیاد.
درسته.
در غیر این صورت قارچ از سفره مردم میره بیرون،
چون الان هم سرانه ما هم خیلی پایینه.
بله
بله. نکته هایی که آیه دکتر گفتن تو اون برنامه، گفتن که توی خارج از کشور تو اروپا مثل این که 4 کیلوه، تو ایران 1.5.
چی؟
مصرف قارچ.
مصرف قارچ خیلی کمه. بله. بله. مثل مصرف گوله ما میمونه دیگه. چند وقت پیش یکی میگفتش که ما از ضایعات میوه و تربار میتونیم استفاده کنیم. گفتم گلم بذار بغلش، چون 70% ضایعات داریم. خب ببینیم گلا کجاست، کارش که میتونیم بکنیم. برید آخر شب تو این میادین گل برید گلا رو بار کنیم، بیاد آسیابش کنیم، چیزش کنیم، برای ارزو تیغ نباید داشته باشه، بیان برای استفاده دام، خوراک دام طیور. زمینی که تو میادین ضایعات چیز رو بنام فراوانه ضایعات میوه و تربار رو بنام فراوانه، اینا همه میتونه فراوری بشه.
درسته همینطوره. داریم به ساعت 24